ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در رابطه با خبر سقوط ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان به دست مخالفین. وزارت دفاع افغانستان میگوید استراتژی رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان مؤثر بوده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چان. خبر از سقوط مرکز ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به دست مخالفین مسلح دولت گزارش شده است. سازمان ملل متحد میگوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا از آغاز سال تا کنون بیش از 80 هزار نفر مجبور به ترک مناطقشان شوند و رهبر کوریای شمالی با رئیس جمهور چین ملاقات کرد. تفصیل خبرها. گزارش ها سقوط مرکز ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به دست طالبان مسلح خبر میدند. بانک مقام های افغان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت مرکز ولسوالی تالا و برفک پس از 4 ساعت درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح به دست جنگجویان این گروه سقوط کرد. و گفتی آقای محسنی مرکز ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان پیش از سقوط به مدت 2 روز در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار داشت. از تلفات برخواسته ناشی از درگیری چیزی گفتن نشده، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در پیام به رسانه ها از تصرف ولسوالی تالا و برفک بغلان خبر داده و گفته است که تلفات سنگین به نیروهای افغان در این ولسوالی وارد شده. عنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین میگوید عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های المار، غرماج، پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد کرده و چندین قریه از وجود شورشیان مسلح نیز پاکسازی شدند. و گفته آقای رضایی در این عملیات که در 24 ساعت گذشته را اندازی شد 61 طالب مسلح کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. بانک عنیف رضایی از تلفات به نیروهای افغان و مردم ملکی در عملیات ولایت فاریاب چیز نگفته، اما طالبان مسلح با ارسال پیام به رسانه ها از تلفات نیروهای افغان در جریان درگیری ها در فاریاب خبر دادند. سازمان ملل متحد میگوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا از آغاز سال روان میلادی به این سو بیش از 83 هزار نفر مجبور به ترک مناطقشان شوند. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارش که ناوقت دیروز نشر کرد گفت از آغاز سال روان میلادی تا کنون 83345 نفر خانه هایشان را در افغانستان ترک کرده و تنها 19800 نفر هفته پیش از مناطقشان بی جا شدند. بر اساس این گزارش 9000 تن از ولسوالی المار ولایت فاریاب و حدود 7000 تن دیگر از ولسوالی قلعه زال ولایت کندز مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سال گذشته حدود 445 هزار نفر در اثر درگیری ها در افغانستان بی جا شده بودند. اکنون هم از منطقه و جهان رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی ملاقات کردند. این ملاقات کوتاه و غیر رسمی در چین انجام شد پس از آن که رسانه های دولتی چین از ملاقات میان شی جی پینگ با کیم جونگ هون خبر دادند. رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشت که با رئیس جمهور چین در مورد کره شمالی گفتگو خواهد کرد. تلویزیون دولتی چین تصاویر را نشر کرد که در آن رهبر کره شمالی با رئیس جمهور چین در سوایل شهر شمال شرقی دالیان چین با هم قدم می‌زنند. رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ هون در ملاقاتش با رئیس جمهور چین روی بهبود روابط سیاسی میان دو کره صحبت کرد و همچنان آقای کیم به شی جی پینگ گفته که روابط نزدیک میان کره شمالی و چین را باید حفظ کنند. این دومین سفر رهبر کره شمالی به چین پس از ماه مارس سال جاری میلادی است. قرار است رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا در ماه جون امسال با هم ملاقات کنند. و خبر اخیر این که پارلمان ارمنستان نیکول پاشانیان رهبر اپوزیسیون را که تظاهرات چند هفته‌ای را در این کشور رهبری کرد به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب نمود. رأی‌گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید امروز آغاز شد. پاشانیان پیش از رأی‌گیری گفت:
هرگلی گورسنگرنر شنوراکالم از کویارکوچان و دیرکوروشمان համար ուզում եմ ընդամենը հասել հետևյալը.
Ու մի գույ تشکری میکنم از رأیتون و به مردم ارمنستان. همیشه خدمت خواهم کرد. عواداران آقای پاشانیان جریان رأی‌گیری را در میدان اصلی شهر تماشا کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. رئیس شورای ولایتی بغلان از سقوط ولسوالی تالا برفک این ولایت به دست طالبان خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان استراتژی رئیس جمهور آمریکا را در مورد افغانستان مؤثر می‌خواند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از نقص حقوق زندانیان خبر می‌دهد. مصاحبه با یک عضو سابق رهبری طالبان اکبر آوا. مخالفت رئیس جمهور آمریکا با موافقتنامه اتمی که قدرت‌های بزرگ با ایران امضا کردند. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را خواهید شنید. برنامه زن و زندگی را هم داریم و برنامه تنزیه مربای مرش را به نشر می‌رسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ولسوالی تالا برفک ولایت بغلان به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است و این خبر از سوی رئیس شورای ولایتی به گوش رسید. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را داریم و از او جزئیات بیشتر می خواهیم. بشیر احمد، جزئیات موضوع تالا برفک چیست؟
بله، بار سلام. دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی تایید کرد که ساعت 3 بجه امروز ولسوالی تالا برفک که در 120 کیلومتری غرب ولایت بغلان قرار داره ای به دست طالبان سقوط کرد. این تحول چه تلفات به نیروهای امنیتی یا مخالفین دولت افتیده چیزی نگفت.
خب مقامات حکومتی چی میگن در این مورد؟ خب از طرف رئیس شورای ولایتی گفته شده.
ما تلاش زیاده کردیم با عبدالحی نعمتی والی بغلان که ما تماس گرفتیم، در دقایق بعد تماس بگی که نشد تماس ما برقرار و دیگه مقامات هم دیگه ما رو صحبت نمی کنن.
در رابطه با مسائل تلفات ملکی هم چیزی گفته شده یا خیر؟
هنوز این کار تازه اتفاق افتیده و جزئیات بعدی ممکن است بعدا منتشر شود. ما در تلاش این هستیم که تا جزئیات این موضوع رو پیدا بکنیم و اینکه تلفات چقدر تلف شده. و تنها ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام در رسانه ها نوشته که به این تحول یا به این گرفتن که ولسوال به گرفتن تلفات سنگینی را به نیروهای امنیتی وارد کردن و غنایم زیادی به گفته خودشان گرفتن. اما این هنوز از طرف مقامات تایید نشده که تلفات وجود داره یا نداره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت بغلان که در مورد سقوط ولسوالی تالا برفک این ولایت با دست طالبان که تا هنوز مقامات در مورد آن سخن نگفتند توضیحات میداد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید استراتژی رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان تا حال مفید بوده است. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت برخلاف نظریات برخی محققین و مقام‌های سیاسی و نظامی پیشین آمریکایی میگویند پس از اعلام این استراتژی نظامیان افغان پیشرفت‌های خوبی در جنگ با گروه‌های تروریستی داشتند. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
به دنبال اظهارات برخی مقام‌های سابق دولت آمریکا، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید پس از اعلام استراتژی جدید دونالد ترامپ برای افغانستان و آسیای جنوبی، نظامیان افغان توانستند با کمک‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه گروه‌های مسلح مخالف دولت پیشرفت‌های خوبی داشته باشند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کمک ایالات متحده آمریکا مخالفان مسلح دولت، به خصوص اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان را در بیشتر نقاط کشور شکست دادند. به گفته وی استراتژی ترامپ تا حال مفید بوده است.
این استراتژی در افغانستان مفیدیت داشته، ولی پاکستان در این امر کوتاهی کرده و ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان هم در موضع‌گیری مربوطشان قرار دارند و یقیناً که از نگاه دیپلماتیکی و از نگاه سیاسی و نظامی بالای پاکستان همون تأثیراتی که لازم بوده و باید پاکستان را به همکاری به علیه تروریسم آماده می ساخت تا اکنون پاکستانی آماده نشده.
این در حال است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها ده‌ها محقق مقامات سیاسی و امنیتی پیشین آمریکا در گزارش سالانه امنیتی خود گفتند اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی و فشارهای این کشور بر پاکستان هیچ تغییری در سیاست اسلام آباد و جغرافیای جنگ در افغانستان به وجود نیاورده است. این مقام‌های پیشین آمریکا همچنان گفتند ممکن نیروهای افغان در حمایت از نظامیان آمریکایی مناطق تحت نفوذشان را حفظ کنند، اما شدت حمله‌های طالبان بر برخی مناطق ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را در ماه سنبله سال گذشته هجری شمسی اعلام کرد. ترامپ هنگام اعلام این استراتژی درباره فرستادن و یا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی نگفت، اما به خطاب به پاکستان گفته است که باید در مبارزه با تروریسم همکاری کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا کشورش به حمایت از نیروهای نظامی و حکومت افغانستان ادامه خواهد داد و تاکید کرد که پاکستان در مورد پناهگاه‌های تروریستان در آن کشور خاموش نماند. دونالد ترامپ پس از اعلام استراتژی در اول جنوری سال 2018 در یک پیام توییتری خود گفته است آمریکا ساده لوحانه در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار با پاکستان کمک کرده است، ولی پاکستانی‌ها در عوض جز دروغ و فریب چیز دیگری به آمریکا ندادند. به دنبال این پیام ترامپ، خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است همه کمک‌های آمریکا با دقت محاسبه شده و در بدل آن خدمات تقدیم شده است. در همین حال باری آرز، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان آمریکا باید فشارهای شدیدتر بالای پاکستان وارد کند.
تاکنون استراتژی ترامپ برای افغانستان کدام دستاورد مشهود و یا یک چیزی که در وضع جنگی و یا سیاسی و یا اقتصادی افغانستان تغییر فحش را بیاره مشاهده نشده.
عبدالقادر زازه وطن دوست، عضو ولسی جرگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید استراتژی ترامپ زمان نتیجه خواهد داد که آمریکا تعزیرات 100% را بالای پاکستان وضع کند. با گفته وی تا حال فشارهای لازم که پاکستان را از حمایت از تروریست ها بازدارد وارد نشده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. یک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که حقوق شماری از زندانیان در کشور نقض شده است. این کمیسیون میگوید برای تهیه این گزارش با بیش از 900 تن از زندانیان زن و مرد گفتگو شده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش از شیوه بدرفتاری با زندانیان تا شکنجه آنان در شماره از زندان‌های کابل پرده برمی‌دارد. در این گزارش از میان 921 تن از زندانیان زن و مرد، 510 تن آنان از موارد و برخوردهای گوناگون نقض حقوق بشری در برابر خودشان شکایت کردند. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز سه‌شنبه در نشست خبری هنگام ارائه این گزارش گفت:
از این 921 نفری که مصاحبه امرایشون صورت گرفته که از وضعیت معیشتیشان هم و برخورد و همگی مراکز اصلاح و تربیت اطفال و اینا رو پرسیدن، 650 نفرشان مرد بوده، 135 نفرشان زن است، 136 نفرشان طفل است. یعنی با اینا مصاحبه روبرو صورت گرفته و تنهایی. شکایتهایشان هم بخشای مختلف است. 329 نفر نقض حقوق بشری بوده.
14 مورد شکنجه و بدرفتاری، 329 مورد نقض حقوق بشری، شکایت 154 تن زندانیان از بی سرنوشتیشان و این که با وجود پایان زمان حبس در بند بسر می برند فشرده این گزارش است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید این گزارش در سال 1396 هجری خورشیدی با انجام پرسش و مصاحبه ها از زندانیان زن و مرد و نیز نظارت از زندان‌های کابل که تا اکنون ادامه داشته تهیه شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هنوز دوسیه بسیاری زندانیان بررسی نمی‌شود و همچنان در جریان نظارت دریافتند که شمار از افراد بدون مشخص بودن جرم زندانی شده بودند. این کمیسیون میگوید وجود بیشتر از 10,000 زندانی زن و مرد تنها در زندان‌های کابل که گنجایش بیشتر از 5,000 زندانی را ندارد و کمبود ساختمان برای نگهداری آنان از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان است. بیشتر شمار از نهادهای جهانی به شمول دفتر معاونت سازمان ملل در کابل نیز از شکنجه و بدرفتاری زندانیان هنگام بازجویی در زندان‌های افغانستان انتقاد کرده. باز حکومت افغانستان خواستند تا به نقض حقوق زندانیان پایان داده شود. با این همه عبدالحلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه‌های وزارت امور داخله موارد شکنجه و بدرفتاری در برابر زندانیان را رد می‌کند و ما می‌پذیرد که کمبود ساختمان برای نگهداری زندانیان وجود دارد.
شکنجه در محابس ما جرم است، ما جرم بپنداریم. هیچ کس حق نداره که محبوس شکنجه بکنه. کمبود جای و کمبود محابس دیگه فرد تایید میکنم درست است. ما مشکلات هنوز داریم، ازدحام است در محابس ما، محابس میاری به شکلی که لازم است نداریم، اما شامل پلانا و برنامه انکشافی ما هسته.
این گزارش در حال به موارد نقض حقوق بشری پرداخته که به گفته شماره از سناتوران همکنون اعتصاب شماره زندانیان در بالاچرخی کابل ادامه دارد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه نیز به رسیدگی جدی به وضعیت زندانیان کشور از سوی حکومت تاکید می‌ورزد.
مطلبی بود در مورد یک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در آن گفته می شود حقوق بعضی زندانیان در این کشور نقض شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس علمی را به خاطر اشتغال اطفال در کارهای شاخه و پیامدهای آن در ولایت هرات برگزار کرده است. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند تلاش خواهند کرد تا از این طریق نهادهای مسئول را در مورد مشکلات این تعدادی از کودکان بیشتر آگاه سازند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارشی دارد که با هم بشنویم.
عبدالکریم 11 ساله یک از هزاران کودک کنارسرک در ولایت هرات است که همراه با برادر کوچکترش روزشان را به جمع کردن پلاستیک از گوشه و کنار شهر هرات شام می کنند. این کودک می گوید پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است تا مخارج اعضای خانوادهش را مهیا کند. او آرزو دارد تا مکتب برود، اما انجام کارهای شاقه مانی اصلی بزرگترین آرزوی زندگی او شده است.
من لیلون جمع میکنم. گاه وقتا که لیلون کم جمع میکردم برا خورم خود خمی بردم. من دنک و بچه را تیر میشن کیفا و دستان دل مو میشه. میگم ما خدا کاش که من مطبع بگیرم که من مطبع برم. من با این دمایم که مطبع از مطبع درس بخونم کلون شمم. از کار شمم با وطن خود خدمت کنم.
عسکر میخوای بشی؟
بله.
چرا عسکر؟
خدمت آزادی که مردم کشته نشه، آرامی بسازه، وطن امور خوب بسازه.
دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات همراه با شماری از نهادهای مسئول دولتی کنار هم آمدند تا راه حل را برای مشکلات هزاران کودک کنارسرک در این ولایت پیدا کنند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی حقوق بشر در ولایت هرات میگوید آنان تلاش خواهند کرد تا از طریق این کنفرانس علمی نهادهای مسئول و صاحبان کار را از پیامدهای منفی کارهای شاقه توسط اطفال آگاه سازند.
توجه ما از این برنامه امروزی است که جلب توجه مسئولین و کسایی که دستن در کارم در کار شاقه اطفال. ما هم مسئولین دولتی ملزم می دانیم که در مورد کار شاقه اطفال قدم های بسیار مفید و مثبت بردارند تا که اطفال مجبور نباشند که کار شاقه انجام بدن یا در روی خیابان باشند. و به همین ترتیب کسایی که کارفرما هستند ما می خواهیم که توجه داشته باشند که کاری که برای اطفال معول میشه کدام کار مجاز هست.
مقامات ملی در ولایت هرات نگران افزایش روز افزون کودکان کنارسرک در این ولایت هستند. عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی از موجودیت حدود 10,000 کودک کنارسرک در این ولایت سخن میزند.
گروه های مافیایی به نحوی از آنها استفاده های می کنند. قاچاقچی های انسان، قاچاقچی های مواد مخدر، مخالفین دولت و به همین ترتیب افراد سودجویی که می خواهند با بسیار مزد کم کارگر رو به دسترس داشته باشند در کارهای شاقه از اونا، متاسفانه در سوء استفاده های جنسی روان کردن از اونا به دزدی های سازمان یافته.
با این حال عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی میگوید آنان در نظر دارند تا در جریان سال جاری خورشیدی سروی را از کودکان کنارسرک در این ولایت انجام دهند و سپس روی نیازمندی های اساسیشان اقدام کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سید اکبر آقا یک عضو رهبری پیشین طالبان و رئیس شورای به نام راه نجات افغانستان تلاش هایی را آغاز کرده است که با مشاورت با مردم طالبان مسلح را با پروسه صلح یک جا سازد. سید اکبر آقا گفته است که با مقامات رهبری طالبان در تماس است و آن گروه به منظور پیوستن به صلح در کشور 2 پیش شرط را پیشنهاد کردند که تعیین مدت دقیق خروج نیروهای خارجی و ایجاد مکانیزم گفتگوی صلح با معیارهای اسلامی می باشد. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ با سید اکبر آقا مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده است که بر هدف سفرش بر بلخ بیشتر روشنی بیندازد.
پیش از او ما یک شورای رهبری جور کردیم که از تمام ولایت ها 200 نفر جور شده شورای رهبری، اما فیصله کرده که باید یک مرحله اول 4000 نفر از تمام ولایت ها افغانستان، البته از تمام قشره و علما باشه و از سران قوم باشه و از محصلین و معلمین و استاذ باشه، باید از مجاهدین باشه، همون افراد جمع شوه، موضوع افغانستان یا مشکل افغانستان با همون سپرده شوه، موضوع افغانستان باید از طرف ملت مظلوم افغانستان باید حل شوه.
شما بخاطر تأمین صلح در افغانستان این مجمع را دعوت میکنین در سرتاسر افغانستان، آیا چگونگی بحث صلح توسط افراد گفتگوی مستقیم با طالبان خواهد بود یا کدام راه دیگر اینا در پیش میگیرند؟
ما میخوایم که همون نفر جمع شوه، البته همون کم نفر باشه که ملت افغانستان پشت او باشه. با طالبان هم چند بار گفتیم، ان شاء الله طالبان هم با مخانی هست که در افغانستان یک جورش سالم و خوب واقعی که با واقع بنا باشه، البته معیاری امو جورش باید اسلام باشه که ملت هر فیصله بکنه ما حاضر هستیم. و حکومت هم گفتیم من تعالی در مجموع هیچ کس مخالفتی امو را یعنی امو اجتماع ملت نکرده، انشالله ما مطمئن هستیم که در آینده انشالله ما مخالفت نمی کنه.
شما میگین طالبان مخالفت نمی کنن، آیا با سران طالبان به گونه مستقیم در ارتباط هستن؟ خواسته های عمده از اونا چی است؟ آیا بدون از اینکه اونا امتیاز طلبی سیاسی داشته باشن به این روند صلح که شما در پیش گرفتین حاضر به بحث و گفتگو و مصالحه خواهد شد؟
طالبا ما دیدیم و نشستیم که طالبا دوباره روسیه بار نشستیم و سرانی و دیدیم و با امو موضوع ما که با نامی راه نجات افغانستان است و با امو پیش کردیم، امو با امو مطمئن است و گفته که امو خوب طریقه است که البته طالبا در افغانستان صلح همی خواهی یک واقع صلح همی خواهی که واقع صلح عبارت است از وقتی تعیین خروج نیروهای خارجی نظام باید معلوم شود که در افغانستان باید چرا کم نظام باشه، معیار اسلامی نباشه. ما مطمئن نیستیم که افغانستان جور شوام.
تنها قید و شرط گفتگوها خروج نیروهای خارجی بوده و مصالحه با معیارهای اسلامی. از دید شما پس دولت چه راهکار را در پیش بگیره؟ آیا این پروسه صلحی که آغاز کرده این موفق خواهد بود نبود؟ و اگر به نظر شما موفق نیست تا به حال چه پیشنهادات دارین؟
اول خود ما میگویم نیروهای خارجی که آمده یا وقتی تعیین نیروهای خارجی همون یک معیار اسلامی است، یعنی یک معیار ما و شما است، ملت ما و شما میخواهیم، اما هم قید و شرط نیست. دوم اما شورای صلح خوب آدم ها و هر کم آدم ها است، خوب البته از یک طرف است. در افغانستان اگر نفرها از یک طرف باشه نمیتانه که موضوع افغانستان را حل کنم. نو به همه رقم که نفرها بی طرف نباشه ما فکر میکنم که موضوع افغانستان یا مشکل افغانستان حل نمیشه.
پس چرا طالبان نمایندگان خود را نمیفرستند؟ و در گذشته هم طالبان با حکومت افغانستان حاضر به گفتگوی صلح نبودند، اما از جناح‌های بیرونی مثل ایالات متحده آمریکا و در بعضی از موارد مداخلات کشور مثل چین و روسیه را هم پیشنهاد کردند به منظور گفتگو. نظر شما در مورد چی است؟ چرا وقتی میگه که حکومت اسلامی باشه و نیروهای خارجی خارج شود، پس پیشنهاد گفتگو با جناهای بیرونی به چه معنا؟
من فکر میکنم که از این مکانیزم برای گفتگو جور نشده. نه حکومت یک خوب طرح داره، نه یک طالب یک خوب طرح داره. اگر یک صحیح مکانیزم برای افغانستان جور شود، فکر میکنم که طالبان به مادر شود که موضوع افغانستان را حل کنه.
سید اکبر آقای عضو رهبری پیشین طالبان بود که در مورد تلاش های صلح خود در کشور توضیحات می داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امشب موقفش در قبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت های بزرگ را اعلان کند. ترامپ این خبر را دیروز در یک توییت اعلان کرد. بر اساس گزارش ها بعد از نشر توییت رئیس جمهور آمریکا، قیمت تیل در مارکت های بین المللی به طور بی سابقه بالا رفته است. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک توییت گفت که ساعت 2 عصر امروز به وقت شرق آمریکا که تقریبا 2:30 شب به وقت افغانستان می شود، تصمیمش در مورد برجام یا توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهان را اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان سرسخت برجام است و تا 12 می مهلت داده بود تا نواقص در توافق هسته‌ای اصلاح شوند و گفته بود که در غیر صورت از آن خارج می شود. آقای ترامپ می گوید که ایران به روح برجام پابند نیست و همچنان می گوید که برنامه راکتی ایران امنیت شرق میانه را با تهدید مواجه ساخته است. تعداد زیاد کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور ترامپ امروز خروج آمریکا از برجام را اعلام خواهد کرد. اما دیده شود که چه تصمیمی می گیرد. اخیراً چند رهبر اروپایی با سفر کردن به واشنگتن تلاش کردند که رئیس جمهور ترامپ را به ماندن در برجام قناعت بدهند. اما رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن خوانده است و تصمیم گرفته است که 4 روز پیشتر از مهلتی که برای اصلاح داده بود اعلام نظر کند. سرمایه گذاران و صادرکنندگان بزرگ مارکت تیل از این مورد نگران هستند. بنابر گزارش ها قیمت یک بیرل تیل در نیویورک دیروز به 70 دلار آمریکایی بالا شده بود که از ماه نوامبر سال 2014 به این سو سابقه ندارد. اگر رئیس جمهور آمریکا امروز خروجش از برجام را اعلان کند، تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه صادرات نفت ایران و معامله های تجارتی با بانک مرکزی آن کشور که بر اساس توافق هسته‌ای برکنار شده بودند دوباره قابل اجرا می شوند. ایران از صادرکننده های بزرگ نفت در جهان است، ولی با نافذ شدن تحریم ها برای شرکت های بزرگ نفت سخت خواهد بود که با ایران معامله کنند. رئیس جمهوری ایران قبول کرد که خارج شدن آمریکا از برجام مشکل ساز خواهد بود. رئیس جمهور ایران گفت ما برای مقابله با هر گونه شرایط حاضر هستیم و در صورت قابل اجرا شدن تحریم ها با شرکای غیر آمریکایی خود به تجارت تیل دوام می دهیم.
پیام ها و نظریات شما
بله از تشکان ولایت بدخشان صحبت دارم که تشکانی که برای فعلا زیر جنگ و تحت محاصره گروه طالبان و این طرف نیروهای دولتی قرار دارن. یک مردم تشکان که در محله جنگ هستن و بیچاره شدن به اثر جنگ هایی که در اونجا صورت گرفته، یک قسمت به اولسوالی های همسایه متواری شدن هجرت کردن و یک قسمت دیگه از اونها در ساحه جنگ بند ماندن که در اونجا خود کشیده طرف بیتارن. برخ دیگران در کوه ها متواری شدن و از طرف دیگه نیروهای دولتی دیگه ساحه را قید کردن و مواد نمیگذارن که بالا برای مردم برسه و مردم در حالت بیچارگی گرسنگی قرار دارن. اگر این مشکل حل نشوه ممکن بر یک فاجعه انسانی مردم ما دچار شوند و ما خواهش میکنیم که موضوع شما از طریق رسانه از طریق خودتان بر گوش مسئولین دولت و ادارات مربوطه دولت حکومت اسلامی افغانستان برسانه که جلوی جنجال بگیرن تا مردم ما در یک حالت معاصره بدبختی و بیچارگی قرار نگیرن و خانه هاشان مورد بمباردمان قرار نگیرن تا مردم ما از بیشتر متضرر نشوند.
برادر محترم، همین موضوع محترم خیرخانه است. بسیار مردم دچار مشکلات است، بسیار دچار مشکلات است. در سابقه 5 روپه 5 افغانی کرای کاستر بود، از لیسه مریم حرکت میکرد، لیسه دی میرفت به افغانان، پس دور میکرد، اموجا 5 روپه سواری میشوند، 5 افغانی میگرد، پس نورد به لیسه دی. این را همی ترانسپورت 5 افغانی به 10 افغانی تبدیل کرد، گفت شما 10 افغانی بگیرید، دوباره بیارید. حال این مردم همی ده افغانی رو میگرن، میبرن کسی به سرای شمالی علمیتا، کسی میبره به قوه مرکز علمیتا، با از قوه مرکز نره به سرای شمالی علمیتا، از سرای شمالی با ده افغانی دیگه میگره به لیسه مریم. امیره خواهش میکنم شما به نشر برسانی مسئولی نبوده که بلیات خدا از خدا بترسید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
گزارش ها سقوط مرکز ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به دست طالبان مسلح خبر می دهند. بانک مقام های افغان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان گفته است که مرکز ولسوالی تاله و برفک پس از 4 ساعت درگیری شدید به دست جنگجویان طالب سقوط کرد. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می گوید عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های المار، قرماچ، پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب که در 24 ساعت گذشته را اندازی شد، در آن 61 طالب مسلح کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. سازمان ملل متحد می گوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا از آغاز سال روان میلادی به این سو بیش از 83,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شوند. رهبر رئیس جمهور چین و رهبر کره شمالی امروز ملاقات کردند. پس از آن که رسانه های دولتی چین از ملاقات میان شی جی پینگ و کیم جونگ هون خبر دادند، رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشت که با رئیس جمهور چین در مورد کره شمالی گفتگو خواهد کرد. و پارلمان ارمنستان نیکول پاشانیان رهبر اپوزیسیون را که تظاهرات چند هفته‌ای را در آن کشور رهبری کرد، به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب نمود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
بازیکنان تیم کیک بوکسینگ افغانستان پس از یک بازی دوستانه با پاکستان به کشور برگشتند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان، بازیکنان افغان در این مسابقات 5 کمربند به دست آوردند. مسابقات کیک بوکسینگ در شهر پشاور پاکستان با اشتراک بازیکنان 8 کشور برای یک روز برگزار شده بود. افغانستان در مسابقات مختلف آزمایشی آسیا در بخش کورش 2 مدال طلا و 2 مدال نقره را به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت شعیب یوسفی در وزن 66 کیلوگرم و اجمل ساقسی در وزن 90 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. به گفته آقای پیمان، عارف ملکیار در وزن 81 کیلوگرم و عبدالبصیر رحمانی در وزن 90 کیلوگرم توانستند مدال های نقره به دست بیاورند. این ورزشکاران امروز به کشور برگشتند. این مسابقات به میزبانی اندونزی برگزار شده بود. قابل یادآوری است که کورش برای اولین بار در مسابقات المپیک آسیایی شامل شد. قرار است مرحله رسمی مسابقات در 18 آگوست آغاز شود. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال اروپا، امشب تیم‌های سوانسی و ساوتهمپتون با هم به میدان می‌روند. این مسابقات امشب ساعت 11:15 به وقت کابل آغاز می‌شود. همچنان در ادامه مسابقات لالیگا اسپانیا، لیگان 3 در برابر 0 لوانتی را شکست داد. به این ترتیب لوانتی با 43 امتیاز در جدول لالیگا در جایگاه 16 و لیگانس با داشتن 40 امتیاز در جایگاه 17 قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را میشنوید، اما حالا برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از بد روزگار در امان خدا باشید. چرا بسیاری از زنان و دختران افغان به منجلاب فحشا غوطه‌ور می شوند؟
هر جای ما فلا پیش نفر راونو میکند، پیسه می گرفتند.
مسئول کیست؟ کدام عوامل وجود دارد و آینده این دختران و زنان قربانی چی خواهد شد؟
برامه دور میشن، جایی که حتی زندان هم باشن زندگی را انتخاب.
در گزارشی که روی آن پرداخته شده است، سخنان یک تن از قربانی های این نوع خشونت، نظریات مردم، کارشناسان، مسئولان بخش و مصاحبه با یکی از زنان فعال مدنی را در رابطه با موضوع با شما شریک میسازیم. من فوزیه نوری هستم و در ارائه مطالب در این برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
طوری که دیده شده در جامعه مدرن تلاش زیاد برای دستیابی زنان به حقوقشان صورت گرفته و نوع نگاه به تدریج انسانی تر گشته، اما برعکس نوع نگاه مرد سالارانه و نوع رویکرد استوار بر استبداد هنوز در جامعه محافظه‌کار با قوت خود باقی است. چنانچه در کشور ما افغانستان، بخصوص میان خانواده‌هایی که از آگاهی و سواد کافی برخوردار نیستند، بیشتر اوقات به زن به عنوان جنس دوم و در موارد دارای مرد نگریسته می شود. چی بسا که گاهی اوقات مردان هر نوع رفتار ولو دور از کرامت انسانی، اسلامی و اخلاقی را نیز با زنان در خانواده حق و صلاحیت خود می دانند. توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در این مورد تهیه کرده است و تا حد عامل و راه حل های این نوع خشونت علیه زن را روشن می سازد.
دوستان عزیز، ازدواج های اجباری، قبل از وقت، بد دادن، محروم ساختن از حق میراث، لت و کوب، سنگسار، آتش زدن، قطع اعضا و موارد مشابه دیگر ریشه در نوع خود برتر بینی و برتر دانستن طرز فکر و دید تعداد از مردان نسبت به زنان دارد. اما تکان دهنده تر از این همه خشونت ها که با تعداد از زنان و دختران افغان صورت میگیره، یکی هم وادار کردن اونا به فحشا و پامال کردن حقوق و کرامت انسانیشان را میتوان یاد کرد. یکی از این مثال ها زن به نام مستعار نسیمه است که حالا در زندان به سر میبره. او قصه تلخ سرگذشت خود را با ما چنین در میان گذاشت.
از خانه فرار کردیم، من 15 بودم، بیگانه یک 25-30 بود نگه که دوزو آرسی کردم، زیاد فامیل مزد تویا نگرفت، پول پیسه گرفت. من خوش نبودم، بزور آردن مستادم کردم، سرم شال انداختم، دو مردم داد. وقت که آرسیم کردم 8 ماه پیش از مردکه بودم، خانه فامیل میج نمیمان، بعد از که سرم ظلم میکرد، من فرار کردم از خانه، خانه هم رفتم، ده مار اونجا تیر کردم.
خانواده نسیمه با پرداخت 350,000 افغانی به شوهر نسیمه طلاق دخترشان را از او مرد گرفتند. نسیمه فکر میکرد که در آغوش امن خانوادی پدرش برگشته و از خشونتهای شوهرش نجات یافته، ولی ای بار با خشونت متفاوت تر در خانه پدرش درگیر شد که همانا وادار ساختن او به خاطر بدست آوردن پول به تن فروشی بود. با آن هم دیر نگذشته بود که پسر عمه نسیمه از او خواستگاری نمود.
بچه همین خواستگاری آمد، گفت فامیل زن کارهای بد هم میکنه، گفت بیا نکاح، گفت میبرم در خانه مقرر بشی. وقتی نکاح کردم یه بچه یک ماه از ارسیم شد، دیگه هر جیده مفلا پیش نفر راونو میکن، پیسه میگرفتن، دو نانم شیرشو میکارو میکن.
بعدها وقت نسیمه با ظلم و بدرفتاری های شوهر دومی و جبر او به خاطر فحشا به جان آمد، خواست خودکشی کنه. شوهرش نیز برای پنهانکاری وادار ساختن نسیمه به فحشا او را طلاق داد. اما ای بار نسیمه کجا پناه برد؟ و ای بار توانست دور از تن فروشی ناخواسته، مسئون و با عفت
زندگی کنه؟
وقتی که طلاق داده گرفتم پیش یازنیم شو پیش پدر کلامشون ایا شدم مادرم خارتی کرد دگه پیش پهرندر مستن ای پهر کلام کد یازنیم هر جی رو نمیکدد مردم پیسه میگرفت مواد مخدر مردم سرم استفاده میکد شراب میدادن سیرت میدادن هر چیز میدادن به زور میدادن ظلمشان بود در ظلم برشون نمیرسید.
سرانجام نسیمه ناخواسته به خاطر به دست آوردن پول با کام بخشیدن جبری هر شب به مردان بلحوث برای سوق داده شد که به گفته خودش برگشت نداره. او برای بار سوم از خانه فرار کرد و با تعداد از مردانی که در رفتن به بیراهه او را همراهی می کردن گرفتار قانون شد و حالا در زندان به سر می بره.
دیگه هیچ که فامیلم روبرو نشم که قومای ما نمیخوایم روبرشم هر کدامشم تا نمیتن فامیلم برم خیانت کردن ما مجبور دست به هر کار بزن پس اینم اینجا بیم اینم اینجا برم خوب است از خانه کردن.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در مورد به فاحشا کشانیدن زنان مردم چی گفتنی های دارن؟
اسم من غلام رسول باشنده شهر کابل است. همون فامیلا از شریعت آگاهی ندارن. بعض فامیلا است که عرفیشان نمیست. زنان وقتی که نان دادن تانست به زدن و بکندن شروع میکنن بولی نمی کار ناجایز بکن. بعض پدرها است که به مطبع شخصیت ها میدن بول میگرن و میگن برو از چه کاری که میکنی؟
من مجید بهنام هستم باشنده کارت 4. دلیلش همین بی‌سوادی جهالت است و عقده‌های روانی است ازدواج های بزور است.
محمد نجیب است باشنده مکریان می باشم. کسایی که همین کار را انجام میتن باز بروی انسانیت و قانون بشریت پابند نیستن. فقط برای زینا پول در آوردن مهم است و راهش مهم نیست.
از دید اسلام آیا اجبار در سوق دادن زن به بدکارگی و بددامنی چی حکم دارد؟ این معلومات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین و عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوین.
قرآن عظیم شان قضیه را خیلی صریح ارشاد فرموده ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اراد تحسنا. میگه دخترها و کسانی که زیر قیمومیت شما واقع او را به کارهای فحشا و ضد اخلاق وادار نسازین. این بزرگترین گناه است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من سن سنت سیئه فله وزرها وزر من عمل بها. کسی که عمل بد را بنیان گذاری میکنه وادار میسازد راه بد را به کس نشان میده قطعا که گناهی کبیرش بالای ازی است. در حکم تجاوز است. حتی در قانون تجزیه اسلام حکم از او اعدام است.
از دید حقوقی مجبور ساختن زنان و دختران به فحشا و تحمیل این خشونت نوع بردگی جنسی بوده میتونه که سود او به جیب مردان انتقال می‌یابد. ولی در مقابل همواره ملامتی و بدنامی او برمیگرده به زن. بوهنمل شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگه در مورد این نوع خشونت علیه زن و مطالعه او در افغانستان توسط هیچ محقق پرداخته نشده.
متاسفانه یک شگاف اجتماعی است. قربانی‌های ازی از جامعه دور میشن. این نقض حقوق بشری یک فرد است. تجاوز به کرامت انسانی است. شدیداً باید روی ازی موضوع کار شود. همچنین وقتی از زندان میبرند چون اقاربش دوباره ایل تسلیم نمیشه جایی که برای ازی وجود داره اون مراکز حمایتی زنان است که اونجا باید برای اینا خدمات روان درمانی زیاد صورت بگیره که تا اینا بتونن دوباره جامعه را برای زندگی کردن خود انتخاب کنن.
خواستیم بدانیم با قضایای زنان و دختران که با اجبار به فحشا کشانیده میشن در مراجع عدلی قضایی چگونه برخورد صورت میگیره و با چه تعداد از این گونه قضایا پرداخته شده. اما با کوشش و تماس های پیهم با لوی سارنوالی افغانستان موفق نشدیم.
ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم. من میتونم.
فحشا را میتوان با عنوان برآوردن خواهش های جنسی در برابر پول تعریف کرد. اما زمانی که این نوع بددامنی بر زن و دختر تحمیل میگردد چگونه رفتار را برای رهایی از این مشکل میطلبد؟ در این بابت همکارم عفیفه ثاقب مصاحبه را با خانم حمیرا ثاقب فعال زن رئیس خبرنگاری زنان افغانستان همچنان رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و عضو چندین شبکه بین المللی و منطقه‌ای زنان انجام داده است که با شما شریک میسازیم.
شما
به نظر یک خانم فعال که در چند مرجی کار میکنین و شاید بیشتر با خانمایی که قربانی میشن سر خورده باشین، دخترایی که عروسی میکنن و فحشا کشانیده میشن، چگونه ارزیابی میکنین؟ چرا چنین است؟
سالهای جنگ بنای بی‌بندوباری را ایجاد کرده در تعدادی از خانواده‌ها در افغانستان. البته بحث روسپیگری و روی آوردن خانواده‌ها به فحشا در کل در جامعه افغانستان هنوز هم یک تابو است و می تابو بودنش باعث شده که متأسفانه نه دولت بر ازی تماس بگیره، نه نهادهایی که در راستای زنان کار میکنن و بر ازی برنامه جامعه داشته باشه. شما در درون دولت میبینین روحیه مهسراری بسیار بیداد میکنه. قانون منع خشونت هنوز هم از پارلمان کشور تصویب نشده با وجود از اینکه مریول اجرا است. این خودش نشان میده چقدر حاکمیت قانون اصلا ضعیف هست، مخصوصا در حوزه زنان. وجود فساد اداری که در سارنوالی هست و در وزارت عدلیه هست و همچنان بحث گرفتن پول، رشوه یا واسطه و یا متاسفانه بحثی که زنان را بیشتر متضرر می‌سازد.
یعنی به نظر شما ارگان‌های عدلی قضایی زیادتر این فساد وجود داره و برخوردهای جنسیتی صورت می‌گیره در مقابل خانم؟
هم در سارنوالی هم در ارگان‌های عدلی و قضایی. شما چند پیش خبر را شنیدید که قاضی از یک دختر تقاضا کرده بود و این نشر شد به سطح عام. این یک نمونه کوچکی است و این خودش باورمندی زنان را در پروسه عدالت‌خواهی بسیار پایین میاره. شما وقتی که دستگاه پلیس را مشاهده میکنین که پلیس چقدر از بر زنان شاکی چقدر ناامن هست، اینا همگی دست به دست هم دیگه میتن که زنان جرأت نکنن اصلا در این پروسه وارد شن و کوشش بکنن با خشونت هایی که هست بسازن.
به نظر شما خانمایی که قربانی همچون خشونت های میشن چی باید بکنن در عدالت؟
من فکر میکنم که خانما باید حتما صداشون رو بکشن. تحمل کردن زور و قربانی بودن خودش باز تولید قربانی میکنه. ما داشتیم چنین نمونه هایی را که مادر متحمل شده و دور بعدی دخترش هم به عین خشونت گرفتار شده.
یعنی یک زمینه سازی شده بر خشونت بعدی.
بله بله.
شما من عیسی یک فعال زن، اگر با هم چوی یک قضیه بر بخورین، چی کمک با اون خانم خواهد کردین؟
ما به عنوان کنشگر حوزه زنان اولا خانم رو مجاب میکنم که باید در این رابطه صحبت بکنه. شما چون قضایایی داشتیم کاملا رضاکنه بودن. تعدادی از اونهایی که با وضعیت فجیع به من مراجعه کردن، دختری بوده که نامزد خود نخواسته و نامزدش با 10 نفر حمله کرده و او تجاوز جنسی کردن و در منطقه طالبا او رو بردن، او آمدند. ولی ما بحثایی که داشتیم ازشون کمک کردیم که حداقل این خانم بر تداوی بره، حداقل بتونیم این بحث ارگان عدلی و قضایی بحث از اینا رو دنبال کنیم. یه دختر دیگه ای که مثلا پدرش سرش تجاوز کرده بود، خیلی از نهادهایی که در راستای زنان کمک میکنن کوشش میکنن. یعنی آنچه که در توان ماست،
هرچند که مبارزه در مقابل این نوع خشونت ها و مهار کردنش زمانگیر است، به نظر شما کدام راه های دیگه وجود داره که بتونه کمک کنه برای رسیدن به کامیابی در مقابل همچه خشونت ها؟
کوتاه‌ترین راهش وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی که در راستای زنان کار میکنن مراجعه به اینها است و کمیسیون مستقل حقوق بشر.
خانم حمیرا ثاقب فعال زن بود که در رابطه با مبارزه زن و دختر افغان در مقابل خشونت تحمیل به فحشا صحبت میکرد. در این حال بهتر است سازمان‌های مدافع حقوق بشر، فعالان زن و جامعه مدنی این زنان و دختران قربانی را پناه دهد و روی آنها کار فرهنگی انجام دهد تا با زندگی شرافتمندانه بتوانند با عضو مفید و به درد بخور جامعه مبدل گردند. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که خوب و جور و سرحال و از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی به دور باشین و برنامه ی هفته را سر و پا بشنوین. خدا کار ما و شما را در این روزا به ادارات دولتی نبره که از برکت نزدیک شدن انتخابات دفتر به دفتر بگردیم کس پیدا نشه که زیر ورق ما امضا کنه. اگه با گپای ما باور ندارین قسمت اول برنامه را بشنوین.
میبخشین وزیر صاحب تشریف دارن؟
وزیر صاحب نیست، چی کار داشتی بیادر جان؟
امی مکتوب ما یک امضا کار داشت. شما خودتان دیناروز گفتن که امروز بیایم کمی مکتوب ما امضا کنه صاحب.
والا بیادر وقت میامدی، وزیر صاحب دیگه گیر کده نمیتونی.
چرا که بچهش خود کاندید کرده و هر روز بیچاره مصروف برنامه ریزی برای بچهش است که وکیل شورا شوه.
خی مکتب و مرا که امضا کنه او بیادر.
خودت تو یک کار کو که پیش موین صاحب مسلکی برو. کو سرپرست است او برات امضا میکنه.
میبخشین موین صاحب مسلکی تشریف دارن؟
موین صاحب نیست، رفتن در یک محفله که مردم را تشویق کنن هنه که برن کارت رای دیگه بگیرن وی؟ چرا که از موین صاحب بیادرش خود کاندید کرده
او بیادر خیلی مکتوب مرا که امضا کنه او بیادر چه قسم میشه با خدا؟
خودت بیادر پیش موین صاحب اداری برو که مکتوبت امضا کنه، چرا که وزیر صاحب موین صاحب مسلکی رو سرپرست ساختنه. موین صاحب مسلکی موین صاحب اداری رو سرپرست ساخته.
یارای چی حال است ای وزارتتان به خدا؟ دفتر موین صاحب اداری خیده کجاست؟
وی وی راستی موین صاحب اداری هم رفته که برای خوارش که خود کاندید کرده یگان محفل و گردمایی بگیرنه. وی
خیکی را سرپرست ساخته که ورق ما را امضا کنه و بیادر.
بخیلم که مدیر صاحب آزیری را سرپرست ساخته. خود دفتر مدیر صاحب آزیری برو کاره که تل میشه. برو بیادر دیگه ایلای ما بته.
ببخشی همشیره جان، امی مدیر صاحب آزیری تشریف دارن؟
مدیر صاحب آزیری رفتن که بر خانمش که خود کاندید شورای ولایتی کرده یگان محفل بگیره. بیادر جان
خی ورق مرا کی امضا کنه؟
سرپرست بخیال مامور صاحب وارده و صادره است، امونجا برید.
ای چیرش خندی؟ سرپرست پشت سرپرست، سرپرست یک وزارت مامور وارده و صادره است؟ ای چی حال از بلیاز چهار تا قومتان؟
برو بیادر پشتی گپا نگرد، از رشخندی تیر کده. آینده ای وزارت زمین باو کل چیز تبدیل به خیل خندی شده. سر انتخاباتی گپا پیش میای جان خور.
امشیره خور قن، خیال نگفتی که مامور وارده و صادره رو در کجا پیدا کنم؟
در منزل دوبرین دفتر که قید وارده میکنه مامور صاحب امونجاست. بیادر جان
میبخشین امی مامور صاحب وارده و صادره هستن؟
مامور صاحب وارده و صادره نیست بیادر، رفته در یک محفل.
میبخشین در کدام محفلی؟ چی وقت رفته؟ چی وقت بیایا؟ او بیادر من خوالا بیخی سراسیمه شدم.
ای برادر خواهد مخواه نکو، رفتن که ترتیبات یک محفل کلانه بگیرن که خسرو بهشون خود کاندید شورای ولسوالی کردنه.
ببخشی بیادر قار نشو، خیلی ورق مرا کی امضا میکنه؟
والا بیادر مامور صاحب که رفت مرا گفت که از طرف من سرپرست هستی، این حال خودت بگو که در کجای ورقت من امضا کنم. بیا پیش بیا.
ای نه کاکا جان قربانه که چه هم، امضای خودت بجای امضای وزیر صاحب کار میته؟
تشویش نکو، بادارت خوب سواد است، بجای امضا برات نوش میکنم که هیچ کس چیز گفتن نتانه. دیگه بگو.
او کاکا جان قربانه که تو شوم، این ورق رسمی است؟
خیر است، اگر دل زیاد نرم است در زیر مورم یک شخصی ما میمانم. دیگه بگو.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارچ ای هفته پیش کلینر احتمالی متروبس در کابل رفته تا با او یک مصاحبه کنه. میشنویم که ای کلینر احتمالی متروبس در مصاحبهش چی میگه و چطور کلینر شده.
شنوندای عزیز، برنامه ای هفته با یکی از کلینرهای سابق قدار بس شهری که تازه تصمیم گرفته کلینر مترو بس در کابل شوه مصاحبه را انجام میتیم. سلام، میشه خودم معرفی کنی؟
نامم دل آقای کلینر است، بچه شاقای کلینر، مسکونی اصلی منطقه دیقرتک و فعلا جای مامور زندگی میکنیم.
بسیار خوب دل آقا جان، نگفتیم که چطور کلینر شدین؟
والا بنده از سه پشت کلینر هستم، دروغ چی بگویم؟ بابا کلانم کلینر موترهای برقی بود، یاد او غایتا و خیر از موترهای برقی. پدرم کلینر موترهای ملی بس بود، و این بچهش که ما باشم بعد از ویرانی های کابل کلینر موترهای کاستر هستم. یک دو سال کلینر موترهای تونس هم بودم، موترهایی که اونم میفهمین که در چوکی سه نفری چهار نفر میشانن و رفتن. در این موترها برای هضم غذا و چاپی کردن وجود بسیار خوب بود.
خوب دراغا جان کلینر، بر ماز خاطراتتان بگو.
والا خاطرات خو زیاد دارم دیگه، چی بگویم. یکی از او خاطراتی است که یک روز که کلینر موتر کاستر بودم، دال که تمام چوکیای موتر پر شده بود و امیر راوی هم پر بود، خلیفه میگفت او بچه بلا زدید، صدا کو که شارو شارو چوکیای خالی صدا کو گم شو.
راستی خبر شدیم که از کلینری موتر کاستر و تونس استفاده دادی و تصمیم داری که کلینر متروبس شوی.
والا چی کنیم دیگه، چیزی که موتر در کابل بود کلینریش کردیم دیگه، ارمان در دلم نمانده. گفتم باش که از متروبس هم کلینری کنیم که او چی مزه داره و چطور است.
اما متروبس خوب با کلینر ضرورت نداره.
یارا که شما خبرنگارا هیچ شیار نشدین، ایجا افغانستان است، ده ایجا که بس های لندن و پاریس و فرانسه را بیاری ضرورت به کلینر داره. به کلینر مردم که خودشان کرای خود به دل خود میتن، هر کس کوشش میکنه که در جان یکی دیگه بزنه. اینه طور
خود آقا جان، آل خودت نگفتی که این متروبس چه وقت به خیر فعال میشه؟
والا نمیفهمم دیگه، دولت خو گفته که یک متروبس در کابل جور میشه، اما اون انتظار کشیده روان هستم که متروبس گفته دل ما به ترقیدن رسید، شاید در سال 1301.
وی دل آقا جان، اگه این متروبس ساخته نشد باز چی کار میکنی؟
پس میریم دمو موترهای تونس و کاستر کلینری میکنیم دیگه، چی کنیم، بیکاریان خو سخت است.
آل خودت چرا دریوری رو یاد نمیگیری که کلینری میکنی؟
والا در کابل دریور صحیح و درست پیدا نمیشه، کلش پیسه داده و لیسانس گرفته، نه قانون ترافیک کس مراعت میکنه و نه قانون وجود داره. اشاره سبز نشه به جایی که مردم حرکت کنه، استاد میکنن که باش که مسئول تیر شوه. از او خاطر دریوری ایج به من نمیفاره و من خوش ندارم، ایج علاقه ندارم.
خود دل آقا جان، آلی بگو که به میولادات چی گفتنی داری؟
گفتنی ما ایست که تا وقتی که من زنده هستم اگه متروبس جور شد خون ما کلینریش میکنم، اگه خدا ناکره من مردم و بعد از مردن من متروبس جور شد اون بچه‌م کلینریش کنه، چون این کسب ما کسب پدری است و از پدر به ما میراث مانده و از ما به بچه‌م میراث میمانه و از بچه‌م به نواسه منه.
و ایام اعلان یک پانتون خصوصی.
چی کردی او بچه؟ اعلان پانتون خصوصی ما را تیار کردی یا نه؟ که در تلویزیون ها روانش کنیم که شاگرد جد شوانه؟
صاحب، اما در اعلان کجا را ما فلم برداری کنیم؟ تمام چیزای پانتون ما خود درست نیست، تشناب نداره، اتاقا کلکینای شیشه نداره، چوکی ها همگی شکسته، اتاقای درسی تنگ و تاریک و کثیف هستن، صاحب مهربان اینترنت کلاب و پارکینگ و کتابخانم این درک نداره. اینا رو کجا رو ما فیلم برداری کنیم؟
هی هی چقدر شما را بفهمانم، برین در هتل 80 ستاره قصر لندن، هنه مدیر هتل کم سینفیم است، یک چند روپه بدین و از اتاقاش و تشنابایش یک چند تصویر بگیرین و در تلویزیون روان کنین، خیر و خلاص.
صاحب اگه با شاگردا پسان انتقاد کنه با چطور کنیم صاحب؟
انتقاد کردن نمیتونن، چرا که پیسی خوده که تاویل کردن ما در پشت بل نوشته میکنیم، پول داده شده مسترد نمیگردن، او وقت 3-4 سال کتی ما بل میمانن انی.
هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.